دانشکده.
این برنامه اقتصاد ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو ورزش. با یکی دیگر از برنامه‌های دانشکده با موضوع اقتصاد ورزش در خدمتتون هستیم. در قسمت‌های قبل با موضوع تبلیغات بازرگانی برنامه رو خدمتتون ارائه دادیم و در این برنامه هم در خدمت جناب آقای دکتر سعیدی، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه قم هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم.
آقای دکتر، در برنامه قبل ما با شما گفتگوی داشتیم در مورد رابطه اقتصاد و ورزش و موضوعات ذیل اون، بحث انگیزه، بحث کارایی، بحث حضور اون، چگونگی اون، تاریخچه حضور اون در ورزش، و در ادامه مباحثی که در این برنامه داشتیم رسیدیم به موضوعی تحت عنوان تبلیغات بازرگانی به عنوان یکی از سه تا حوزه ورود بحث‌های مالی و اقتصادی در ورزش. نظر شما در مورد این سگانه که منفذهای ورود بحث‌های مالی و اقتصادی در ورزش هستن رو ابتدا بدونیم که کدوم اهمیت بیشتری دارن، به کدوم باید بیشتر توجه بشه، آیا ما باید به دولت بیشتر توجه کنیم و بحث منابع عمومی مالی، یا بحث اسپانسرینگ و تبلیغات، یا اینکه خود خرید و فروش کالایی به اسم ورزش و عرضه و تقاضای خود ورزش، خرید بلیط، فروش بلیط و اون مباحث اقتصادی که در حیطه خود ورزش ها و تولید کنندگان و مصرف کنندگان ورزش ها هست.
خدمت شما عرض شد که ببینیم ما باید بین جنبه های مختلف ورزش تفکیک قائل بشیم. بعضی از حوزه های ورزش هست، مثلا ورزش همگانی یا ورزش عمومی یا جاهایی که ما به عنوان کالای عمومی یا به عنوان مواهب عمومی میشناسیم. خب طبیعتا اینجا ما توی اقتصاد یه بحث مفصلی داریم که بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا اینجا ناکارآمده. توی این حیطه ها ما ناچاریم از یه نهاد حاکمیتی، دولت یا بخش عمومی بیاد وارد بشه، تامین مالی کنه و هزینه اون رو حالا از طریق مالیات گرفتن بر سایر کالا و خدماتی که توی اقتصاد تامین میشه جبران بکنه.
با چه هدفی آقای دکتر؟
ببینید، اهدافی که ما توی بخش عمومی مثلا برای عرضه دولتی بعضی از خدمات، کالاها و مواهب یا خیرات اجتماعی یا به اصطلاح پابلیک گود داریم، عموماً اهداف اجتماعی، اهداف عمومی هست، منافع اجتماعی و عمومی هست که اینها خیلی به توسط بنگاه‌های خصوصی قابل تأمین نیست. حالا مثلا مثالای ملموس‌ترش مثل امنیته، مثلا خدمات بهداشت و درمان تا یه حدی، بحث آموزش همگانی یا آموزش سطوح ابتدایی، اینها چون اگر قرار باشه به دست بازار باشه، عرضه اون صرفه اقتصادی اصلا هم برای اون بنگاهی که داره این عرضه میکنه وجود نداره. بنگاه‌های خصوصی به سمت عرضه این خدمات، این کالاها تمایلی ندارن، چون حالا بحث فنی داره که هزینه نهایی این کالاها تقریبا صفر. اگر ما بخوایم شرایط رقابت کامل رو داشته باشیم، این کالاها یا خدمات باید با قیمت صفر عرضه بشه توی جامعه و خب این طبیعتاً اون بازگشت سرمایه یا سوداوری رو برای بنگاه‌ها نداره.
درست.
بنابراین اون جاهایی از ورزش که ما دنبال یه منافع همگانی برای کل جامعه هستیم و اهداف ملی، اهداف فرض کنید می‌خوایم سلامت و بهداشت جامعه ارتقا پیدا کنه، نیازمندیم که ورزش همگانی رو گسترش بدیم. یا برای اوقات فراغت جوانان می‌خوایم مثلا جایگزین‌هایی داشته باشیم که سالم‌تر باشه و اینا رو بشه مدیریت کرد. اینجاها دیگه ما نمیتونیم به بازار واگذار بکنیم، چون توی بازار الزامات و قواعد و چارچوب‌های حاکم هست که لزوماً منفعت عمومی و منفعت جمعی حاصل نمیشه، اونجا قواعد خاص خودش رو داره. پس توی سری از حوزه‌های ورزش ما ناچاریم که و باید این کار رو بکنیم و از دولت و بودجه دولتی باید استفاده بکنیم.
درست.
یه جاهایی نه، ممکنه خود ورزش به عنوان بشه یک جاهاییش رو به عنوان کالاهای خصوصی یا خیرات خصوصی هم عرضه کرد و سوداوری داشت. اون جاهایی که ما میتونیم مثلا کسانی که میخوان از ورزش استفاده کنن به عنوان یک حالا موهبت، به عنوان یک کالا، خیرات، گود، ما میتونیم کسانی که پول پرداخت میکنن از کسانی که پول پرداخت نمیکنن تفکیک کنیم. مثلا توی فروش بلیت ورزشگاه، خب کسی که بلیت داره میتونه وارد بشه اونجا، ورزشگاه مسابقات رو از نزدیک تماشا کنه، و کسی که بلیت نداره نمیتونه وارد بشه.
درست.
خب اونجا مکانیزم بازار در حالت عادی خود کار خودش رو انجام میده، بلیت میاد عرضه میشه، فروخته میشه، قیمت گذاری میشه، کسانی که بلیت دارن نگاه میکنن. یه بخشی توی مثلا امتیاز پخش مستقیم مسابقات یا مثلا لوازم ورزشی، تجهیزات ورزشی، اجاره ورزشگاه ها، توی همچین جاهایی میشه یه مقداری به بخش خصوصی واگذار کرد.
آقای دکتر، خب آیا این دوتا کافی نیست؟ یعنی منابع مالی که دولت در اختیار ورزش میذاره و بالاخره همین خرید و فروش بلیت و بالاخره اون فضای مالی که بین تولید کنندگان ورزش و مصرف کنندگان اون هستن، مثل سایر کالا کافی نیست و آیا این گزینه سوم اسپانسرینگ و تبلیغات باید وارد بشه به این حوزه؟
ببینید، بحث اسپانسر و تبلیغات چون یه ماجرای دیگری هست. یعنی ما اینکه یه وقت نگاه مورد ورزش اینه که ورزش به عنوان یه کالا یا یه خدمات مفید برای جامعه، برای افراد بهش نگاه میکنیم، خب یه هزینه‌ای داره، باید این هزینهش تامین بشه، یه گردش مالی نیاز داره. منتها یه وقتایی که حالا ما مثلا تو جامعه مدرن متاسفانه به خاطر غلبه نگاه نظام سرمایه داری گسترش پیدا کرده تو حوزه‌های مختلف، وقتی انگیزه بشود سوداوری، کسب منفعت بیشتر، حد اکثر کردن سود، اینجا دیگه ورزش به ما و ورزش دیگه موضوعیت نداره. شما توی هر صنعتی، توی هر فضایی این نگاهه میتونه وارد بشه، کسب سود و کسب درآمد بکنه، صرف نظر از این که حالا اصل این خدمات، این کالاها، این مواهب و این خیرات برای چه غرضی بوده. شما ببینید این نگاه مثلا میتونه بیا تو حوزه فرهنگ تبدیل بشه به بازار مثلا نشر و انتشارات و تولید کتاب و اینها، در صورتی که ما تو نگاه اولیه میگیم خب کتاب برای دانش، انتقال دانش، برای تولید فکره، ولی این نگاه اقتصادی که اصطلاحاً اونا بحث عقلانیت ابزاری درش هست، از این امکان انتشارات استفاده میکنه برای حد اکثر کردن سودش.
درسته. آی دکتر، اگر حالا ممکنه کسی این سوال رو بپرسه که خب اگر نگاه اقتصادی نباشه که اصلا شکل نمیگیره، یعنی برای جواب دادن به این مسئله اون سر طیف رو میگیرن، گویی که دو راه وجود داره، یا اینکه با تمام قوا نگاه اقتصادی به یک موضوع داشته باشیم، یا اینکه نه اصلا نداشته باشیم و دست گدای جلوی دولت فقط دراز کنیم. آیا راه دیگری هم هست یا نه؟
من به نظرم این خود این دوگان درست کردنه خودش جهت داره. یعنی ما نمیتونیم بگیم لزوما این دو راه هست و جزی نیست، اگر ما سراغ مثلا تبلیغات یا اسپانسر نریم دیگه هیچ کاری دیگه نمیشه با ورزش تعطیل کنیم. نه، اینطوری نیست. در طول تاریخ هم ما ورزش بوده، مردم ورزش میکردن، خیلی رونق هم داشته توی جوامع مختلف و این داشته کار ویژه خودش رو داشته. ببین در طول تاریخ ورزش وجود داشته، مردم همه دنیا به انواع مختلف ورزش میکردن، کما که خیلی از ورزشهایی که الان هست همه سوابق تاریخی داره. حالا یک کشوری مبدع اون هست، توی کشورهای مختلفی این تاریخچه داره، برای خودش سنتهایی داره. اینجوری نیست که حتما دولت ها از اینا حمایت کرده باشن. حالا مکانیزم های دیگه هست، مکانیزم های تامین مالی مردمی هست، مشارکت مردمی هست. حالا بخواید میتونیم در مورد اون یه مقدار بیشتر
آره اگر بکنیم. این خیلی موضوع مهمیه. ما جاهای دیگه مثلا در فضاهای فرهنگی، در نهادهای فرهنگی مذهبیمون، مثل هیئت، مثل مسجد، شاید میلیاردها تومان، شاید هزارها میلیارد تومان سالیانه داره هزینه میشه و انگیزه کاملا فرهنگی، کسب سود اقتصادی هم اگر باشه حداقل به عنوان شعار اصلی و هدف اصلی نیست، اما این اتفاق چرا مثلا امکان نداره در ورزش ما بیفته و کسی که میره مسجد وقف میکنه، مدرسه وقف میکنه، چرا حتی تو حوزه رسانه، تو حوزه هنر، تو حوزه ورزش نباید این قصه وقف اتفاق بیفته؟
این نبایدی وجود نداره، این باید فرهنگسازی بشه در فضای عمومی که یه همچین راهکار دیگه هم وجود داره. ما تا وقتی که ما فقط فضا رو میبنیم، میگیم یا دولت پول بده یا اسپانسر و سرمایه دار بخش خصوصی بیاد یه های سرمایه کلانی انجام بده و بعد در اساس اون سرمایه گذاری که کرده باید آورده مالی داشته باشه، اینجاست که کار ما خراب میشه. وگرنه مردم ما، یعنی توی عمده جامعه اینجوریه، مخصوصا حالا تو جامعه ما، ورزش رو مردم دوست دارن، حتی حاضرن براش هزینه بکنن. خب به قول شما مثالی که زدید، خب آدمای خیر زیادی هم هستن که حاضرن هزینه بکنن، همون با همون انگیزه ای که میتونن مدرسه بسازن میتونن ورزشگاه بسازن، سالن ورزشی بسازن.
درست.
این از این جهت به نظر اتفاقا زیر ساخت فرهنگیش وجود داره، منتها این نگاهه باید یه مقداری گسترش پیدا کنه. چون ما متاسفانه وقتی که توی اقتصاد میخوام از اون پارادایم منفعت خارج بشیم، سریع یه عده موضع میگیرن که نه دیگه، شما داری از حوزه اقتصاد خارج میشی، داری میری تو حوزه مثلا چه میدونم صدقات و انفاق و اینجور چیزا، اونا هم نمیشه روش حساب کرد. درست. ولی روی دو تا چهار تا سود و زیان میشه حساب کرد. اتفاقا این خودش یه گزاره‌ایه که اثبات نشده است. ببینید تا قبل از اینکه الین استروم بیاد جایزه نوبل اقتصاد رو بگیره در مورد اقتصاد بخش سوم، خب صحبت کردن از بخش سوم اقتصاد، بخش وقف، بخش خیریه ها در اقتصاد به مقداری عجیب و غریب بود تا صحبت میکرد. ولی دیگه وقتی جایزه نوبل میگیره، یعنی که یه بخش خیلی مهمی در اقتصاد هست. وقتی که جایزه نوبل داده میشه برای یه کار تحقیقاتی که در باره بخش سوم در اقتصاده، یعنی که این بخش سوم تو اقتصاد خیلی کارا داره میکنه. یه بخش عمده از بار اقتصاد، تولید و توزیع در اقتصاد رو داره بخش سوم، یعنی بخش غیر انتفاعی، داره انجام میده. ما اینو خیلی از خدماتی که توی کشور داره تولید میشه و داره عرضه میشه و توزیع میشه، اینا خدمات غیر انتفاعیه. حالا نمونه خیلی مشخصش توی وقف و قرض الحسنه و مواهب و اینجور موارده. توی زمینه های دیگه هم ما میبینیم خیلی وقتا مبادلاتی که انجام میشه یا تعاملات اقتصادی که انجام میشه بین خانواده ها، بین آشنایان، اینا کاملا با انگیزه غیر منفعت جویانه، با انگیزه خیرخواهانه، دوستانه داره این اتفاق ها میفته. خب این ظرفیته پس وجود داره تو فرهنگ ما، تو جامعه ما به طور خاص خیلی بیشتر هم ظرفیتش هست. ما میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم برای تأمین مالی یه بخش عمده از ورزش، منتها این یه شرط داره. شرط این که این بخش سوم یا بخش غیر انتفاعی و مردمی رو ما بیاریم پای کار تأمین مالی یه حوزه، اینه که مردم بتونن خودشون توی اون فرایند تولید و توزیع اون موهبت نقش مستقیم داشته باشن، یعنی خودشون بتونن بیان توی صحنه ورزش، توی تشکیل تیم، توی مدیریت تیم، توی تامین مالیش دخالت کنن، تصمیم گیری کنن، مشارکت داشته باشن. یه جوری این ورزش ما هر چی داری میریم جلوتر به خاطر این خصوصی سازیه هی داره از مردم بیشتر فاصله میگیره. ولی شما میبینید هواداران خیلی زیادی دارن تیم‌های باشگاهی ما، تیم‌های ملی ما، که این هواداران فقط هوادارن، فقط نگاه میکنن به ماجرا، فقط دارن از دور تماشاچیان،
فقط مصرف کننده،
فقط مصرف کنند. و این نگاهیه که متاسفانه تحت تاثیر این نگاه پولی و این نگاه اقتصاد سرمایه‌داری هی داره تزریق میشه که آقا یه عده‌ای اون وسط دارن کار انجام میدن، سرمایه‌گذاری میکنن، یه عده‌ای میدونن، یه عده‌ای ورزش میکنن، شما نقش شما تماشاچیه. نهایتا شما یه پولی برای بلیت اونجا باید بدید یا پولی برای حق پخش بدید یا هم که نه تلویزیون صدا و سیما رایگان پخش میکنه، شما فقط نگاه میکنی و لذتشون برید. و اینکه شما بتونی این آدم رو از حالت تماشاچی خارج کنی، بگی نه تو هم سهم داری در این ورزش، تو هم میتونی نقش آفرینی کنی، تو هم میتونی وارد بشی، حالا چه کمک های مالی، چه خدمات شما ارائه میکنی. یعنی لزوما اینجوری نیست که بگیم حالا منی که فرض کنید خیلی توانایی مالی یا سرمایه مالی ندارم پس من چی کار میتونم بکنم. خب نه، شما میتونید خدماتی، حرفه‌ای که بلدی، خدماتی که بلدی رو برای ورزش، برای ورزشکارا، برای اماکن ورزشی، اونو در اختیارشون بذاری به صورت حالا یا رایگان یا با تخفیف یا با هزینه‌های پایین‌تر. هزینه های ورزش ما خیلی وقتا میتونیم بیاریم پایین از طریق مشارکت مردمی.
درست.
همیشه این نیست که ما بخوایم درآمد رو ببریم بالا. این هزینه کاست مینیمایزیشن خودش یه منطق اقتصادیه. ما با جلب مشارکت مردم بسیاری از هزینه هامون رو میتونیم بیاریم پایین. به جای اینکه هزینه ها رو ما الان تو نگاه رایج هزینه ها رو رها کردیم، روز به روز هزینه های ما داره میره بالا. هزینه تیمداری، هزینه ورزشکارای ما، هزینه های نمیدونم رژیم غذاییشون، تمریناتشون، مربی، اینا هی داره میره بالا. از اون طرف ما هی نیازمون به تامین مالی داره بیشتر میشه. بعد میبینیم به یه جای رسیدیم که اگر اسپانسری نیاد و یهو ما رو تامین مالی نکنه و ما لوگوی اونو برچسبمون رو لباسمون نزنیم که تبلیغاتی برای اون بشه، دیگه نمیتونیم این باشگاه رو اداره بکنیم، نمیتونیم این ورزش رو بیش از این پیش ببریم.
درست.
در صورتی که ما اگر بتونیم اون همون ظرفیت هوادارانی که میان حاضرن اینقدر مایه میگذارن و میان تشویق میکنن، طرفداری میکنن، حمایت میکنن، از این ظرفیت استفاده کنیم برای کاهش هزینه های ما، میبینیم خیلی از این نیاز ما به تبلیغات و اسپانسر اتفاقا کاهش پیدا میکنه و ما میتونیم بدون اون هم باشیم. حالا از اون طرف هم تبلیغات و اینها هم خیلی نمیخوام بگیم که حالا کلن دیگه چیز بدیه، اصلا همشو بزنیم کنار. منتها حرف اصلی ما اینه که اون تبلیغات هم اگر قرار شد بیاد در فضای ورزش برای تأمین مالی، جاش مشخص باشه. یهو تبلیغات نشه جهت‌ده، نشه اسپانسر تیم، نشه همه کار تصمیم گیرنده، بعد اون باشه که بخواد همه یه جریان ورزش ما رو مدیریت بکنه.
درسته. آید دکتر، من اجازه میخوام یه فرصت کوتاه بگیریم، با اتاق فرمان همراه باشیم تا لحظات دیگر در خدمت شنوندگان باشیم با ادامه گفتگو. بسیار ممنون. در خدمت جناب آقای دکتر سعیدی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه قم هستیم با برنامه دانشکده و موضوع اقتصاد ورزش، کاری از گروه جامعه و ورزش رادیو ورزش. موضوع برنامه بحث تبلیغات بازرگانی، تأمین مالی ورزشه و به اینجا رسیدیم که گاهی اونقدر مسئله تأمین مالی توسط بخش خصوصی جدی میشه و پررنگ میشه که گویا اون اصله و ورزش وسیله برای اینکه اون هدف تأمین بشه برای اون بنگاه خصوصی. آقای دکتر سعیدی، ما اگر بخوایم این نگاه رو کنار بگذاریم در عصر مدرن و در فضایی که رسانه‌های مدرن وجود دارند، در حقیقت باید به چنین جایی برسیم که یک ورزشکار رو بهش اجازه بدن تیم‌های ورزشی، باشگاه‌ها و فضای ورزشی بدون تبلیغات وارد زمین بشه و وارد رقابت ورزشی بشه. اما الان چنین امکانی وجود نداره. یعنی شما بهترین بازیکن فوتبال در دنیا باش و اجازه نده که روی پیرهن تبلیغ باشه، قطعاً از ورزش حذف خواهید شد و انگار که شما خودتون اصالت ندارید، مهارتتون، ورزشتون اصالت نداره و به قول آی معصومینیا که در برنامه قبل اشاره کردن، انگار یک بیلبورد تبلیغاتی هستید که در زمین مثلا در حال حرکتید و قرار یک فضایی رو ایجاد کنید برای اینکه افراد بنشینن پای تلویزیون و به واسطه جذابیتی که شما دارید ایجاد میکنید تبلیغات رو ببینن. خود این موضوع رو چطور تحلیل میکنید؟
ببینید، همونجور که قبلا اشاره کردم، وقتی که این نگاه اقتصادی میاد غالب میشه و این سعی میکنه جهت‌دهی کنه جریان ورزش رو، کم کم خود ورزش و ارزش‌های ورزشی مثل قهرمانی، مثل پهلوانی، مرام و اون سلوک اخلاقی که یه پهلوان، یه ورزشکار باید داشته باشه به عنوان یه کسی که توانمندی جسمانی بیشتری داره و مهارت‌های جسمانی بیشتری در جامعه داره، حالا یه نبوغ، یه استعدادی داره، این به جایی که از این توانمندی، از این استعداد، از این نبوغش بیاد در خدمت جامعه و در جهت منافع عموم مردم، به خصوص حالا قشرهای ضعیف‌تر، بخواد استفاده کنه، این تمام ارزش‌هاش خلاصه میشه در اون ارزش اقتصادی که داره.
درست.
یعنی مثلا یک کسی مثل کریستیانو رونالدو دعوا سر اینه که هزینه تبلیغات روی لباس این چقدر می‌ارزه و این ارزش این بازیکن رو تعیین می‌کنه. حالا اینکه این آدم خوش اخلاقی باشه، بد اخلاقی باشه، نمیدونم نسبت به مردم دغدغه داشته باشه، نداشته باشه، نگاهش چی باشه، توی زندگی شخصیش اینا دیگه هیچ اهمیتی نداره. فقط مهم اینه که این ورزشکار برای ما چه مقدار میتواند سودآوری داشته باشد، چقدر میتواند تبلیغاتی که ما روی لباس این ورزشکار میزنیم، روی لباس این تیم میزنیم، برای ما میتونه سودآوری داشته باشه. خب این خود به خود پررنگ کردن این ارزش اقتصادی و ارزش پولی، همه ارزش‌های انسانی بگیم، اخلاقی، اجتماعی، انسانی، همه اینها رو کنار میزنه و این خب خودش یه آفت بزرگ این نگاه بازاری و اقتصادی هست که خب جنبش‌ها و اعتراضات خیلی زیادی هم تو سراسر جهان ایجاد کرده که ما داریم با این بازاری کردن، حالا موضوع ما که ورزشه که حالا تو حوزه‌های دیگه هم هست، با بازاری کردن ورزش داریم ورزش رو از اون کارکرد اصلی اجتماعی و فرهنگیش خارج میکنیم، تبدیل شده به یه بنگاه اقتصادی. همینجور که ما مثلا یه بنگاهی تولید میکنیم، توش کیف و کفش و لباس و نمیدونم خودرو اینها تولید میکنیم و میفروشیم و کسب سود میکنیم، ورزش رو هم از یه طریقی از طریق ورزشکاران و باشگاه ها داریم تولید میکنیم، بعد از طریق ورزشگاه ها و مسابقات ورزشی حالا محلی یا منطقه‌ای یا بین‌المللی اینو عرضه میکنیم و از طریق عرضه این هم کسب سود و درآمد میکنیم. یعنی حالا این ورزشه میتونیم خط بزنیم چاش هر چیز دیگه ای بذاریم، دیگه ورزش دیگه اینجا موضوعیت نداره.
درست.
اینجا این سودآوری است، این اقتصاد است که اومده غالب شده بر همه ارزش های فرهنگی و اجتماعی ورزش.
خیلی ممنون آقای دکتر. حالا احتمالاً با این اوصاف نیازی که به این موضوع در یک برنامه دیگه به طور مفصل‌تر پرداخته بشه و فکر می‌کنم این تأمل رو شما داشته باشید که غیر از حالا این موردی که اشاره کردیم، راه‌های جایگزین برای اینکه ما در ورزش حرفه‌ای مدرن بتونیم رقابت کنیم، این راه‌های جایگزین چی میتونن باشن که بالاخره قطعاً وقتی ما بگیم که باید تبلیغات کم رنگ‌تر باشه، اولین سوالی که از ما میکنن اینه که خب راهکار شما چیه برای تأمین مالی؟
حالا این موضوع خیلی جای بحث زیادی داره، این راه‌های جایگزینش، که من به نظر میرسه حالا مهمترین جنبه برای راه‌های جایگزین اینه که ما یه مقداری اولا فکر بکنیم، ثانیا یه مقدار اعتماد به نفس داشته باشیم. یعنی شروع کنیم اگه به یه نتیجه‌ای رسیدیم اینو با شهامت و با افتخار ببریم جلو تا به یه نتیجه‌ای برسه. ما تا با این نگاهی که الان هی ترویج میشه که ما فقط مقلد روش‌ها و شیوه‌های عمدتاً غرب آمده هستیم، خب خیلی نمیشه امیدی داشت به این که ما بتونیم راه‌های دیگری رو هم داشته باشیم، ولی راه‌های دیگه وجود داره. حالا جلسات بعدی ان شاءالله در خدمت شما هستیم.
بسیار ممنون از شما، از شما شنوندگان محترم خداحافظی می‌کنیم، ان شاءالله در برنامه بعد در خدمتتون خواهیم بود.
موسیقی.